Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina khatemil enbiya'i vel mursalin ve ala alihil atiyevin ve lernu ala erdaihim ecmain. Meseleyi ki der in fesl varid mişevim تحت عنوان مسل افلاطونیه است که به اونها یعنی به اون مسل ارباب انواع هم گفته می شود. به افلاطون الهی و استادش سقراط حکیم نسبت داده شده که این دو حکیم بزرگوار معتقد بودند که بعد از عقود طولیه عقول متکافئه یعنی موجودات مجرد که در طول همدیگر نیستند بلکه در عرض همدیگرند و هر یک از این عقول مجرده متکافئه مثال و رب نوعی از انواع طبیعتند. مثالند یعنی از همین نوع، مثلا نوع انسان دارای اون فرد مجرد عقلانی است در عالم عقول، اونم انسان است و اما اون انسانی است که واسطه و مجرای فیض از عالم بالا به افراد این انسان هاست و همینطور سایر انواع جوهریه طبیعیه، همه اینها دارای فرد مجردی هستند که از همین نوعه، ولی اون مجرد است و واسطه در ایصال فیض از فیاض علی اطلاق به افراد نوعش می باشند. بعدها هم شیخ سهروردی و دیگران توضیحاتی برای این نظر دادن و فلاسفه‌ای بعد از شیخ سهروردی و اینا خیلی ها معتقد شده اند و گفتند که برهان چنین اقتضایی را دارد و شیخ بزرگوار ابو علی سینا در مقاله هفتم از الهیات شفا این مسئله را اونجا مطرح می کند و قائلین به ارباب انواع را انواع طبیعیه بلکه انواع تعلیمیه را هم که بعضی از قدما معتقدند که خطوط مجرده و سطوح مجرده ما داریم، اونها را یعنی ارباب این اقوال رد می کند در شفا بلکه هو می کند اونها را. و شیخ بزرگوار، شیخ العقلا، به حکم اینکه گویندگان این سخن مردان بزرگی بودند، کلام اونها را توجیه می کند و ما در این جلسه پاره ای از توجیهاتی که برای مصله عقلیه و ارباب انواع کردند، این توجیهات را ما بحث می کنیم تا اون مقداری که وقت اجازه می دهد. و بعد از تمام شدن توجیهاتی که برای ارباب انواع ذکر شده، نظر مصنف ما صدر المتعلهین مطرح بحث واقع می شود و حضرت سید استاد علامه حجت الله البالغه علامه طباطبایی قدست اسراره القدوسیه، اون را هم برای دوستان ارجمند تشریح و توضیح میدهم تا چه قبول افتد و که در نظر آید. توجیه اول که صاحب شفا برای ارباب انواع میفرمایند، ایشون بعد از آن که نقل میکند کلام اونها را، میفرماید این عظما و بزرگان مراد اونها از مصل مجرده همون ماهیتی است که عقل ما از افراد انتزاع میکند. زید را میبینم، عمر را میبینم، بعد از آنی که ابصار کردم زید را و دیدم عمر را، این دو فرد انسان که در قوه خیال من وایگانی می شود، قوه دیگر مشترکات می گیرد از اینها و مختصات را می اندازد. قد زید که 1.5 متر، قد عمر که 1.8 متر، این کمیت را می اندازد. این که گندمگون است و اون دیگری سرخ رو، این طرحش می کند. اون معانی مشترک بین زید و عمر که حیوانیت و ناطقیت باشد و یکاسه تعبیر می کنیم از معنی انسانیت، یعنی از انسان، از اون به انسان تعبیر می کنیم، این معنا ذهن با تجرید این معنا را می یابد و معنی مثال نوری که افلاطون و سقراط فرمودند گویا این باشد. و روشن است که این توجیه شیخ العقلا در حقیقت یک تشویح و مشوه ساختن کلام اون بزرگان است و نسبت جهالت دادن به اونهاست. و اینکه مانند سقراطی که در سخنوری و حسن تعبیر در اون روزگار شهره آفاق اون روزگار تا زمان ما بوده، این نسبت دادن جهالت و زلالت به اونهاست. و این توجیه توالی فاسده ای دارد که مرحوم آخون به اون توالی فاسده اشاره می کند که تونتون می خونیم که یه مقدار عبارت ما بخوانیم و جلو برویم. به اصل برهانی که برای ارباب انواع و مصل نوریه می توان اقامه کرد، اون چی که برای ما ارزشمنده، اون براهین و دلائله. اسفار جلد دوم صفحه 46 فصل نهم فی تحقیق صور والمسلل افلاطونیه تحقیق در صور و مسل افلاطونیه که گاهن از اون به ارباب انواع تعبیر می شود قد نسب الى افلاطون الالهی انه قال فی کثیر من اقاویله موافقا لاستاده سقراط ان للموجودات صورا مجردتا فی عالم الاله. این بزرگان فرمودند که موجودات هر نوع از انواع طبیعیه یک صورت و یک مثال مجرد، یعنی مماثل همین این افراد شیر در میان جنگل که دارن زندگی میکنن یا در هر باغ وحشی، اینها شیرها یک شیر مجردی دارن، صورت مجرده این شیرهاست و مماثل با این هاست، یعنی اونم شیر از همین نوعه. این صور در عالم اله هست، یعنی در عالم مجردات. و ربما یسمی هل مثلن الهیه، ای بسا فلاطون این صور مجرده را مثل الهیه، مثل مجرده نامیده است یا می نامد و فرموده انها لا تبصر و لا تفسد، گفته اینها هالک و فاسد نمی شوند ولکنها باقیتون و ان الذی یبصر و یفسد انما هی الموجودات التی هی کائنه، موجوداتی که در عالم کون و فسادند اینها در معرض فسادند، و اما اون انوار مجرده و مثل نوریه اونها ثابتند و فساد در اونها راه ندارند. این عنوان مطلب ماست. قال شیخ فی الهیات الشفا فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا، اونجا مراجعه کن. عبارت شیخ اینه: ظن قوم ان القسمت توجب وجود شیئین فی کل شیئین. فرموده قومی تخیل کردن که قسمت هر نوعی را که بخواهیم تقسیم کنیم، هر نوع واحدی قسمت اقتضا دارد که دارای دو سنخ افراد باشد. فی کل شیئین توجب وجود شیئین فی کل شیئین. حالا شما کل شیئین فی کل نوعین طبیعین، چون به اینها اسناد داده شده که اینها تعلیمیات را هم، یعنی خط و سطح و جسم تعلیمی را هم اسناد دادن به اینها که قائلن که اینها هم خط مجردی داریم، سطح مجردی داریم، که شیخ در شفا هو میکنه اینها را. فی کل شیئین که انسانین فی معنی الانسانیه، یعنی انسان بخواهیم تقسیم کنیم، انسانون مجرد و انسانون محسوسون فاسدون کاسد، انسان فاسد محسوس داریم و انسان معقول مفارق از ماده، مجرد از ماده و ابدی الوجود است، لا یتغیر. و جعل لکل واحد منهما وجودا، هم برای انسان مادی وجودی قائل شدن، هم برای اون انسان مجرد مثال نوری، مماثل نوری این افراد طبیعی انسان، فسمو الوجود المفارق، اون انسان مفارق یا اون قمری مفارق یا اون شیری مجرد یا اون گاو مجرد را اور وجود مثالی میخوانند و جعل لكل واحد من الامور الطبيعيه صورتا مفارقه. یخاصه بیان کنیم، میگن امور طبیعیه، انواع طبیعیه، هر یک فرد مجرد عقلی دارن و ایاها یتلقى العقل اذ کان المعقول شیئا لا یفسد. اینها میگویند که اون معقول که شیء غیر فاسدی است و موجود ثابتی است، عقل و براهین اقامه میشه، اونی را که براهین ثابت میکنند و عقل اون تلقی میکنه و نتیجه برهان اون مجرداته. یتلقى العقل اذ کان المعقول شیئا لا یفسد و کل محسوس من هذه از امور طبیعی فهو فاسد. و گفتن علوم و براهین تنحو نحو هذه و ایاها تتناول. گفتن علوم و برهان، مگر مقدمات براهین مقدمات کلیه و ضروریه نیستند؟ وقتی کلیه و ضروریه باشند، کلیات و ضروریات دنبال امر ثابتی می روند و امر ثابت هم اون امور مجرده، انواع مجرده هستند. و کان المعروف به افلاطون و معلمه سقراط یفرطان فی هذا الرأی، ولو اینجا مشدده ولی شما یفرطان بخوانید. اون آقای مرد معروف به افلاطون و معلمش سقراط، اینها افراط در این رأی داشتند و یقولان ان للانسان معنا واحدا موجودا یشترک فی هل اشخاص و یبقى مع بطلانها. اینها می گفتن سقراط و افلاطون که انسان یک معنای وحدانی که همه اشخاص در اون معنا مشترکند، اون معنی وحدانی باقی، ولی این اشخاص فاسد و باطل می شوند. و لیس هو المعنى المحسوس المتکسر الفاسد، این معنای محسوس متعدد الافراد، انسان متعددی که ما داریم، فاسد اون معنا این نیست. فهو اذن المعنى المعقول المفارق، پس اون معنا که فساد نمی بیند و مفارقه از ماده است، اون رب النوع اونه. انتها کلام شیخ در شفا. و نحن بعون الله و توفیقه نذکر اولا وجوه ما قیل فی تعویل کلامه و ما یقده به یا یقده به فی کل من وجوه تعویل. این عبارت آخون صدر المتعلهینه. ما به یاری خداوند متعال با توفیق او وجوهی که گفته شده در تأویل کلام فلاطون، اون وجوه نقل می کنیم. و ما یقده بهی فی کل من وجوه تأویلاتی که آیون کرده ان، اون چیزی که تأویلات اینها را مقدوح می کنه و تعویلات اینها را باطل میکنه، اونم ذکر میکنیم. ثم ما هو الحق عندي في تحقيق صور المفارقه والمثل، بعدن اون چه که من صاحب اسوار و صدر المتعلهین به اون رسیدم و در نزد من اون حق در باره تحقیق صور مجرده و مثل افلاطونیه، اونه به ذکر شما، به ذکر شما میرسانم. فنقول قد اول شیخ الرئیس، کلام فلاطون را به وجود الماهیت المجردت عن اللواحق لکل شیء القابلت للمتقابلات. شیخ الرئیس کلام فلاطون را تعویل کرده، گفته مراد افلاطون همین ماهیتی که نفس ما تجرید میکنه. زید و عمر میبیند، احساس میکنه، از این امر و زیدی که محسوسن تو قوه خیال که می آورد مختصاتش می اندازه تجرید میکنه و مشترکش که معنی انسانیت این میگیرد به وجود الماهیت المجرده عن اللواحق، یعنی امتداد می اندازد، رنگ می اندازد، وزن می اندازد، اضافه رو می اندازد، کزار می اندازد، میشه ماهیت انسان. ماهیت انسان بر سرخ صدق می کنه، بر سفید صدق می کنه، یعنی بر انسان سرخ، انسان سفید، انسان ژاپنی، انسان ایرانی بر همون صدق می کنه. لکل شیء القابلت للمتقابلات. ولا شک ان افلاطون الذی احد و تلامیزه المعلم الاول مع جلالت شعنی عجل من ان ینسب الیه عدم. این عبارت آخونده که به شیخ و رئیس داره حمله میکنه که آقای شیخ و رئیس، شما خودتون پیرو معلم اول ارسطو میدانید، ارسطو شاگرد افلاطون بوده، چطور شما یک حرف سخیفی را به استاد صاحب مکتبه، یعنی به استاد معلم اول ارسطو اسناد میدید، که اینی که شما به افلاطون اسناد میدید این چهار نفر بچه طلبه و طلاب ابا دارند از اسناد چنین حرفی به اونها، و بعدا شما اینی اسناد میدید به استاد ارسطو. آخه اینی که به استاد ارسطو اسناد میدهید، ببین چه توالی فاسده ای دارد. ولا شک ان افلاطون الذی احد و تلامیزه المعلم الاول مع جلالت شعنهی اجل من ان ینسب الیه، او برتر و بالاتر است افلاطون، که شما نسبت میخواهی بدید با این بیان که مراد افلاطون یعنی ماهیت، ها؟ میخواهی این کلام شما کلامی است که لازمش اینی که بهش اسناد بدید که این بین ماهیتی که ذهن ما تجرید میکنه در می آورد و بین رب و نو که میگه موجوده، موجود خارجی است، خواسته از موجود خارجی از ماهیت تجریدی تعبیر کنه، از اون تعبیر کرده به رب و نو. میشه یه همچین نامربوطی ره به افلاطون ما اسناد بدی؟ اجل من ان ینسب الیه عدم التفرقه. یعنی لازمه یه کلام شیخ این است که آقای افلاطون نمیتونسته فرق بگذارد بین تجرید به حسب اعتبار العقل و بین تجرید به حسب الوجود. خواسته بگوید آقای افلاطون که نفس ما از این افراد محسوسه تجرید میکنه، یه معنای مجردی رو میگیرد، نتونست این تعبیر کنه، به جای اینکه چند حرفی بزنه گفته موجود و مجرد، اونم در عالم اله. آخه ببین تعبیر با تعبیر چه اندازه فرق میکنند. عدم و تفرقه بین تجرید به حسب اعتبار العقل و بین تجرید به حسب الوجود. و تالی فاسد دیگری در این اسناد شما و توجیه شما و تعبیل شما است، و اون این که این ماهیتی که شما میگوید عقل ما تجرید میکند، ماهیتون لا به شرط فلزا یصدق بر همه افراد. و اونی که افلاطون میگوید ماهیت به شرط تجرید، ماهیت مجرد است. فرق بین لا به شرط و به شرط لا را افلاطون نمیفهمیده. او بین اعتبار ماهیت لا به شرط اقتران شیء معها و بین اعتبار ماهیت به شرط عدم اقتران با امور مادیه. او ینسب الیه ابل خلطو، به همون عدم و تفرقه عطفش بده، ابل خلط بین الواحد بالمعنا و الواحد بالعدد و الوجود. یعنی آقای افلاطون خلط کرده بین واحد نوعی و واحد عددی. افلاطون نمی فهمیده معاذالله که واحد نوعی که واحد بالعمومه با واحد بالعدد که واحد بالخصوصه درک نمی کرده. به جای این که تعبیر کند به معنی واحد نوعی بیاد تعبیر کند، از اون تعبیر کرده به واحد عددی و موجود خارجی. اونی را که شما تعبیر کرده اید حضرت شیخ الرئیس، تعبیر کرده ای کلام افلاطون را که مراد افلاطون معنای واحد نوعی مراد ایشونه. و اونی که افلاطون میگوید واحد بالعدد، میگوید هر نوع طبیعی یک فرد مجرد در عالم عقل داره. واحدون عددیون، اونی که شما تعبیر کرده اید و تعویل کرده اید اون واحد نوعی است. اول خلط بین الواحد بالمعنا والواحد بالعدد والوجود حتی یلزم من کون الانسانیت واحدن بالمعنا. انسانیت را که شما تعبیر میکنید ماهیت انسانیت، کونها واحدن بالعدد والوجود. و هو اون وقت آقای افلاطون از معنی واحد نوعی تعبیر کرده باشد که واحد عددی موجود در خارج، این همون کلام رجل همدانی می شود. و معاذ الله که افلاطون حرف نامربوط رجل همدانی رو بگوید که کلیه طبیعی موجود در دار خارج. و هوا به عینه یوجد فی کثیرین. اول جهلو، یعنی عجل از این است که باز عطف به همون جا بده، به همون عدم و تفرقه. ابل جهل به ان الانسان اذا لم یکن فی حد ذاته شیئا من العوارض کالوحدت والکسره لزم ان یکون الغول به ان الانسان من حیث هو انسانون. بیایید بگید مراد افلاطون خواسته تعبیر کند به این که الماهیتو من حیث هیه هیه لیست الا هیه. ماهیت انسان مثلا من حیث هیه و به حمل اولی ذاتی نه توش وحدته، نه توش کسرته توی مفهوم انسانیت، نه توش کاتبونه، نه توش لا کاتبونه، نه توش موجودونه، نه توش لا موجودونه. توی ماهیت، هر ماهیت از ماهیات، این آمده تعبیر کرده افلاطون، گفته انسان من حیث و انسان موجود واحد، یعنی توی معنی انسانیت واحدیت خوابیده، موجودیت خوابیده، ابدیت خوابیده. و ما بیاییم توجیه بکنیم برای او، بگیم در ذات و ماهیت انسان هیچ یک از اینها نیست. چون افلاطون این حرف را زده تناقض لازم میاد، اینو توجیه کنیم که مراد ایشون همون ماهیت خشک لیسیده است و تعبیرش ناقصه، یعنی آقای افلاطون معاذ الله جاهل بوده، تعبیر صحیح را طوری کرده که یه تعبیر کرده از یک معنای صحیح، تعبیرش توش تناقضه. مثلا اول جهل به ان الانسان اذا لم يكن في حد ذاته شيئا من العوارض كالوحدت والكسره، حواستون جمع باشد، في حد ذاته شيئا يعني ماهیت من الوهیه ليست اللهیه، این همون قاعده رو میخواد بگید. انسان در حد ذاتش نه واحد، نه کثیر، نه کاتب، نه شاعر، نه موجود، نه معدوم، لازم ان یکون القول به ان الانسان من حیث و انسانون واحدون او ابدیون او مجردون او غیر متغیر الی غیر ذالک مما هو مباین لمفهوم الماهیه، لازمه که این قول قول مناقض باشد. یعنی خواسته افلاطون بگوید که یک فرد انسان فرد واحد عقلانی و مجرد داره، این معنی واحدیه تو مفهوم انسانیت، این افلاطون نمیفهمیده معاذ الله، میگیم این مناقضه، برنگه توی مفهوم انسانیت معنی واحدیت ابدیت لایتغیر توی مفهوم انسانیت نیست. نسبت جهل به او بدیم که ماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه ره، اون حکیم بزرگوار که مواریس فلسفه را به جا گذاشتن اون اینو نمی فهمیده. او زن یعنی عجل من ان ینسب الیه این ظن و گمان به ان قولنا الانسان و یوجد و دائما معناه ان انسانیتا واحده به عینها باقیه. این خواسته بگوید که انسان لازال متدرجا وجود دارد همیشه، این معنا را به تعبیر دیگر آمده گفته یک انسان واحد، این ابدیون لایتغیر و دائم. میشه به فلاطون یک همچین اسنادی آدم بدهد که حرف زدن و تعبیر از مقاصد خود را اون حکیم بلند پایه بلد نبوده. کیفه و تفرقت و بین هذه الامور و تمییز بین معانی ها مما لا یخفا علی المتوسطین، اونهایی که متوسط الاستعدادن، من اول ارتیاز نفس بالعلوم العقلیه، تفرقه بین این معانی ره، این متوسط الاستعدادها که صاحبان ریاضت نفسن با علوم عقلیه آشنایی دارن، اینها کاملا تمیز میدن تا چه رسد فضلا ان اولائک العظما. این پس توجیهی که شیخ فرمودند، این توجیه شیخ توجیه ما لا یرزاست، لا یرزا صاحبه و لا یرزا صدر المتعلهین و لا نرزا، ما هم از این توجیه راضی نیستیم. آقای فارابی ایشون در کتاب جمع بین رأیین، رأی افلاطون ارسطو، ایشون گفته مراد افلاطون و استادش سقراط از این صور مجرده و مسل صور علمیه باری تعالی جل و علاست. قال المعلم الصانی فی کتاب الجمع بین رأیه افلاطون و ارسطو، اونجا فرموده انه اشارتون الا ان للموجودات صبرن فی علم الله تعالی باقیتن لا تتبدل ولا تتغیر. حالا کلام آقای فارابی و تعویلیشون این ممکنه یه وجه وجیهی برای این کلام فارابی بعدها ما بیان کنیم، ولی متاسفانه بعضیها کلام فارابی را مسخ کردن و برگردوندن کلام فارابی را در توجیه کلام سقراط به همون کلام شیخ الرئیس برگردوندن با یه پیچ و خمی. و بین ذالک بعض المتأخرین حیث قال، چیزی ندارد چون برگشتین کلامم به کلام به تعویل شیخ الرئیس است. حیث قال ان فی عالم الحس شیئا محسوسا مثل الانسان مع مادته و عوارضه المحسوسه. این زید خارجی ماده خارجی دارد، عوارض مخصوصه دارد، امتداد کذایی دارد، رنگ کذایی دارد، وزن کذایی دارد، اضافه کذایی دارد. و هازا هوال انسان طبیعی ولا شک فی ان یتحقق شیئون هوال انسان منظورن الى ذاتی من حیث هو غیر معخوزن معهو ما خالته من الوحدت والکسره و غیره ما من الاعراض زائده على الانسانی. گفته تردیدی نیست که انسانی خالص که فقط انسانیت باشد و لیس لا، ما داریم لا شک فی ان یتحقق شیئون هو الانسان منظورن الى ذاتی من حیث هو انسان باشد و هیچ خلیطی همراه او نباشد، غیر مأخوذین معهو ما خالته، اونی که با او مخلوط شده عوارض اونه مثل وحدت، کسرت، سیاهی، سفیدی، قد 1.40 متر، حرارت چنینی، برودت کذایی، تمام این عوارض زائد بر معنی انسانیت. و اون معنی که معنی خالص ذات انسان است هو المعنى الذي يحمل على كثيري، یعنی همون ماهیت لاوشک که شیخ هم همون رو تعویل کرده بود، على كثيري من زیدن و امرن. و این انسان و الانسان المجرد عطف زید و امر بده، یعنی اون معنا صدق می کند بر این زید خارجی و امر خارجی و بر انسان مجرد از عوارض خارجی که شکل عقلی و تشخص عقلانیت پیدا کرده، یعنی همون مفهوم انسانیت به شرط وجود عقلی، یعنی کلی عقلیش ببینی، در موطن عقلش ببینی، اون انسان لا بشر صدق میکنه بر این زید بشر شی و امر بشر شی، و اون انسان مجرد به شرط تجرد عقلانی در موطن عقلم اونم بشر شیه لا بشر بر همه اینها صدق میکند. ولی انسان المجرد عن العوارض الخارجی المتشخص، المتشخصه ظاهرن درست نیست، المتشخص به تشخصات العقلیه، فهین یحمل العقل الانسان على زیدن و امرین، عقل ما که انسان به این زید، به امر، به خالد، به ولید حمل می کند، التفت لا محاله الى معنا مجرد عن العوارض الغریبه. در این هنگام عقل ما ملتفته که یک معنای مجردی که طول ندارد، عرض ندارد، عمق ندارد، سفیدی ندارد، سیاهی ندارد، هیچ یکی از اینها را چون ندارد صدق می کند بر زید طولدار و عرضدار و عمدار و بر امر و بر بکر بر همه اینها صدق می کند. حتی انه مجرد عن تجرد و الاطلاق، اون معنا لاب شرطه، حتی لاب شرط از لاب شرطه، برهنه از غیر لاب شرط هم هست، حتی انه مجرد عن تجرد و الاطلاق فهذا المعنا له وجود لا محاله. حالا این معنای لاب شرط که موجوده، فاما ان یکون ذالک الوجود فی الخارج او فی العقل، اگر بگوی انسان لاب شرط در خارج تحقق دارند، و این معنای کلام این می شود که اول ماهیت در خارج لاب شرط وجود پیدا می کنه، تشخص عارض او می شود، و حالون که موجودیت با تشخص عین همان یا متسابقن، پس نمیتونیم بگیم انسان لابشر در خارج موجوده، و علل اول لازم ان یکون تشخص عارضن خارجین مؤخرن عن الماهیه فی الوجود. انسان لابشر در خارج محقق باشه، قابل صدق بر کثیرین باشه، و بعدن تشخص آرز او بشه، و حال اون که وجود خارجی یا عین تشخص یا مساوق با تشخص، فتعین الثانی، اون معنای انسان لابشر باید توی عقل باشه، در موطن عقل و در ظرف عقل ما موجود باشد، و هو کونه موجودن فی العقل متشخصن به تشخص عقلیین. خب وقتی متشخص به تشخص عقلی شد، این قابل صدق بر کثیرین نیست، تشخص عقلی داره. ایشون می فرماید عقل ما می تونه هینی که این معنای مجرد که با تشخص عقلی در وعاء عقل ما موجود است، این با قطع نظر از وجود عقلانیت، اصلا غفلت کنه از وجود عقلانیتش، بر کثیرین منطبقش کند، به حیث یمکن ان یلتفت الیه بدون الالتفات الی تشخصه، و هذا المعنا جوهرون لحمله علی الجواهر به حمله هو حملا اتحادیا، فیثبت بذلک وجود جواهر عقلیه در عقول ما. این تأویل این قائلم به همون تأویل شیخ برمیگردد، یکون تلک الجواهر ماهیات موجودات خارجیه، و هذا هو به عینه مذهب افلاطون. فإن قيل المشهور أن أفلاطون أثبت الجواهر العقلية، إن إشكال جوابي إشكال إنك أفلاطون مصل نوريه و جواهر عقلی رو میگه در خارج موجوده، اینی که شما ثابت کردید یه سلسله مفاهیم در ظرف عقل ما موجوده، کم من فرقین بین ادعای افلاطون که جواهر عقلیه در اعیان موجوده، و بین این که بگوییم در عقول ما و اذهان ما موجوده، این با هم هیچ تطابق نداره. ایشون جواب میدهد که در عقول ما، این که افلاطون گفته در اعیان موجوده، عقول ما هم از اعیانه، پس در اعیان موجوده میسازد با اینکه در عقول ما باشه. فإن قيل المشهور ان افلاطون اثبت الجواهر العقليه في الاعيان بحيث هي ماهيات كل ماهيات كليات للافراد الخارجيه، يعني ماهيات كليه برای افراد خارجيه، همون ارباب انواع که بعدا هم ما در مبحث وجود ذهنی گفتیم و بعدا هم میاد در کلام مرحوم آخوندم، بحث ایشون هم خواهیم بیان کرد. قلت و لعل مراد آقای افلاطون از اعیان همین عقول ما باشد، فانها اعیان العالم الحسی، والعالم الحسی انما هو ظل لها عند عقول ما اعیان و عالم حس پرتو عقول باشند در نزد افلاطون. انتها کلامه و هذا تأویل مستبعد جدا. ما این وقت بیان ذالک بعضون قائلش پیدا نکردیم که این قائل کیه. این ما همچه به نظر آمد که داره کلام معلم اول توجیه میکنه، ولی آخرش ملاحظه میکنی و هذا تأویل مستبعد جدا، مثل که خود این یکی از تأویلات است، یعنی و بینه بعض متأخرین این سومین تأویلی است که مثلا این قائل کرده و این تأویل سوم به همون تأویل شیخ برمیگرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.